بسم الله الرحمن الرحيم. عبارات مقنعه رو ما خواندیم. شیخ هم اخبار را نقل میکنه و خود ایشون هم یک اختیاری میکنه، منتها عبائر یه قدری مندمجه در فهم عبارت که چی مراده. مناسب این است که بخونیم یه توضیحی داده بشه، چون فعلا رفقا نیستن. ما همین اقوار را میخونیم، بحثای چیزیشو میذاریم برای بعد از تعطیلی، یعنی بعد از که چیز شد. ولی سلاحد ان یتصرف فی ما یستحقه الامام من الانفال والاخماس الا باذنه، فمن تصرف فی شیء من ذلک بغیر اذنه کان غاصبا. اون وقت قاصبه و استفاده هم همه مال خود امام، مشروع نیست. و ارتفاع ما یتصرف فیه مردود علی الامام، اون استفاده هایی هم که اگر شده اونا رو هم باید مال بدن به امام، سهم امام. این در جایی که بدون اذن باشه. و اذا تصرف فیه به امر الامام، حالا اگر با امر امام تصرف کرد، این دیگه حالا قرارداد امام، زمین مال امام مثلا میده در اختیار طرف، میگه شما روش کار کن، به مزارعه چقدرش از منافع مال من، چه مقدار برای خودت، او دیگه به حسب قراردادی که هست. و اذا تصرف فیه به امر الامام کان علیه ان یعدی ما یصالحه الامام علیه من نصف او ثلث او ربع، هر جور امام قرارداد روش بست، خب طبقه باید عمل کنه. گفت نصفش را بده به من، ثلثش را، ربعش را، از باب حق العرض یا چیزای دیگه، خب طبقه باید عمل کنه. هذا فی حال ظهور الامام، اونی که فعلا محل ابتلای عمده ماست در حال غیبته. فاما فی حال الغیبه فقد رخصوا لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالاخماس و غیرها فی ما لا بد لهم من المناکه والمتاجر والمساکن. ائمه طاهرین اجازه دادن به شیعیان، نه عموم، که اینا در حقوقشون که مربوط به خمس باشه یا انفال باشه که همش مال امامه، درباره مناکه و متاجر و مساکن ائمه اجازه دادن. حالا مناکه و متاجر و مساکن چیه؟ این رو بعدا ما میخونیم، چون تو خود عربه هست. این بحثیشو میذاریم برای بعد. خب در نه مفصل بحث نشده بود، اون وقت اینو بعد اونشو بعد عرض میکنیم. پس در حال غیبت اینا اجازه دادن شیعیان را که تصرف بکنن، اونی که مربوط به حقوق امام هست، چه مربوط به مناکه باشه، مساکن باشه، متاجر باشه، این اجازه دادن. فاما ما ادا ذلک فلا یجوز التصرف فیه علی حالن. بعد میفرمایند که این اول که فتوای خودشون اینجا ذکر کردن، بعد میان نقل اقوال در مسئله میفرمایند. میفرمایند که بما یستحقونه من الاخماس فی الکنوز و غیرها فی حال الغیبه فقد اختلف قول اصحاب نافی. راجب حقوق ائمه امام، چه درباره خمس، چه در باب کنوز یا غیر کنوز، خمس کنز باشه، خمس ارباح مکاسب باشه، هر چی باشه، در حال غیبت چه باید کرد، اینجا میفرمایند که اصحاب ما در اینجا اختلاف نظر پیدا کردن و در اینجا یه روایت معینی که تکلیف و اون روایت تعیین کنه در کار نیست. همین تعبیر را مفیدم تعبیر کرده که روایتی در مسئله نیست، باید طبق قواعد عمل کرد. فقط اختلف قول اصحاب نافیه و لیس فیه نص معین الا ان کل واحد منهم قال قولا یقتضیه الاحتیاط. هر کسی از باب احتیاط نظرش معدی شده به یه جور، احتیاط را یکی در یه چیزی دانسته، یه کسی دیگه به شکل دیگه احتیاط را نظرش شده، مختلف ذکر کردن، ولی انظار را همه پایش روی پای احتیاط بوده. فقط شرزمه قلیلی از اصحاب اینها احتیاط کنار گذاشتن، قائل به اباحه شدن. اون وقت الا ان كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط فقال بعضهم انه این شرزمه را اول ذکر میکنه بعد متعارف ها را بعد ذکر میکنه. فقال بعضهم انه جار في حال الاستتار مجرى ما ابيه لنا من المناكه والمتاجر. یعنی بقیه هم همون حکم همون مباهات مسلمه رو داره. خب این نادره که نه حسابی نکرده، اول تعبیر میکنه که همه اینا مطابق احتیاط یه چیزی گفتن که هر کدام، یعنی اینا رو دیگه مستهلک حساب کرده از باب کمیش. اونای متعارف ها ایناییست که بعد نقل میکنه. و قال قومون انهو یجب و حفظهو مادام الانسان حیا فاذا حضرت الوفات وصا بهی الى من یثق بهی من اخوانه المؤمنین. اونی که از اخوان مؤمنین هست وصوبش داره، به او ایکار میکنه. لیسلمه الى صاحب الامر اذا ظهر او یوصی بهی حسب ما وصی بهی الیه الى ان یصل الى صاحب الامر. یا اگر خودش شرفیاب شد، سعادتی پیدا کرد خودش، و اگر نشد همینجوری که به خودش وصیت شده با همون شرایط این هم به شخص دیگه وصیت کنه. اینو من سابقا عرض کردیم، دوباره عرض میکنم که کلمه ثقه، ثقه کلمه ثقه با کلمه عادل نسبتشون عموم خصوص مطلق نیست، عموم خصوص من وجهه. خب ابتدا ممکنه کسی اون خصوص مطلق خیال کنه، بگه هر عادلی ثقه است و هر ثقه عادل نیست، ولی نه کل عادلن میشه گفت ثقه است و نمیشه کل ثقتن عادل. ثقه غیر عادل یه آدم راستگویی که فرض کنید یه غیبت هم یه وقت میکنه، یه معصیتی از معاصی هم انجام میده، ولی آدم راستگوی متثبته، دروغ نمیگه، این ثقه است، ثقه به معنای صدوق، اون صدقه که این متأخرین میگن. ولی خب عادل نیست برای خاطر اینکه مرتکب مثلا غیبت میکنه، معصیت. ممکنه عادل باشه ثقه نباشه، کسی ضابط نیست، خطاش زیاده، از متعارف بیشتره، بیش از معمول اشتباه میکنه، این شخص عادل هست برای خاطر اینکه عمدن خلاف نمیکنه، ولی خطا، عدالت جلوی خطا رو که نمیگیره، که جلوی تعمد را میگیره. حالا خطاش اگر از متعارف بیشتر شد، ضابط نبود، این ثقه نیست، عادلون غیر ثقه. اینجام تعبیر میکنه اینی که شما باید وصیت بکنید به من یثق بهی من اخوانه المؤمنین. شیخ مفید این وثقه رو وصول را توضیح داده، میگه متدین طرف و عاقله. ممکنه کسی از نظر دیانتی خب متدین باشه، ولی شعور چندانی نداشته باشه، عمد خلاف نمی کنه، ولی در اثر اینکه از متعارف کمتره درکش، سهو زیاد باشه، به اون نمیشه اطمینان کرد، امانت را بهش بسپرن، که او برسونه به حضرت ولیعصر. ممکنه هر دکانداری پیدا بشه ادعا کنه من ولیعصر نم، اونم بپذیره. در هندوستان مثلا یک کسی پیدا شده بوده حدود 200 سال پیش از این، ادعا کرده بوده من محسن سخت شدم و جمعیت کثیری هم اتباع پیدا کرده بود، از خیلی چیز جمعیت خیلی متنابه، حتی بعضی سلاطینین هم تقریبا تسلیم شده بودن و بعد مشکش باز شده بود. این خلاصه به کسی که میخواد وصیت بکنه از نظر عقلی کامل باشه، هر شارلاتانی رو یه وقتی به دامش نیفته به عنوان این که من یا حضرت ولی هستم یا من ارتباط دارم بده به دست اون اموال نفله بشه، این کار رو نکنه. نه نه نه، ما اونجا گفتیم اونی که اطمینان بهش هست، اطمینان بهش هست که خلاف نخواهد کرد و میرسه خلاصه به دستش، امانت تسلیم صاحب امانت میشه. خب پس دسته ای گفتن حفظش لازمه به این نه، بعضی ها گفتن که یجب و دفنه لأن الارزینه تخرج و کنوزها عند قیام القائم، دفن میکنن و در روایات هست که در موقع قیام حضرت خداوند هدایت میکنه حضرت ولیعصر را و اماکنی را که اینا دفن شده اعلام میکنه، حضرت به وسیله اعلام خداوند میدونه، وقت کنوز را دستور میده که در میارن. اینم عده گفتن، گفتن که انه اینا چرا تعیینن دفن را گفتن، گفتن چون وصیت ها اشتباه کاری ها بود نمیدونم امثال اینا، یا یه وقتی متوجه نیست که الان سکته میکنه تا وصیت کنه به دیگری، یه دفعه سکته کرد افتاد، و اینی که جلوش نمیشه گرفت که هر آن که انسان به یه کسی دیگه که وصیت که نمی کنه، اینم همون آن، اونم شخص دیگه هم همینجور، اونم شخص دیگه همون آن فوری. خب یه وقت فراموش کرد، سکته کرد، عوامل مختلف شد، بازداشت شد که نتواند چیز کنه، از این کارا. اینا گفتن ولی چون ارزین اینو نگه میداره دفینه است، روایت هم که میگه که بعدن خداوند او رو مطلع میکنه به دفائن، دفن را اینا مورد وسوختر دانستن از عیسی. خب اینم خب اشکالش دیروز ما اشاره کردیم، اگر دلیلی بود که خود زمین امانت داره و نمیگذاره کس دیگه بیاد این دفینه ها رو دراره، خب این یه حرفیست، ولی این رو ما دلیل شما نمیدونیم یه همچین دلیلی در کار باشه. اون روایتی که بعضی نقل کردن که خداوند که نقل شده علم به امام زمان تعلیم میکنه و اون میره دفاعین رو در میاره، مراد عبارت از دفاعینی که در زمان حضرت ولیعصر موجود بوده اونا رو حضرت در میاره، اما هر چی که مدفون باشه تا اون وقتم باقی است، این که مراد قطعا نیست، چون یکی از چیزهایی که خمس درش هست مسئله کنزه، کنز همین دفاعینی که مسائل همه فقها هم گفتن، روایت هم وارد شده، پس کنز معناش عبارت دفینه است که به دست اشخاص دیگه میفته. دفاعین لازمه دفاعین این نیست که تا آخر بمانه، حضرت دفاعین موجود را اخراج میکنه، یه مش دفاعین قبلا خارج شده به اون دیگه، اون روایات اونا رو که نمیخواد بگه تمام چیزایی که دفن شد باقی است. درباره خصوص سهم امام و سهم سادات و خمس هم یه روایت خاصی در بین نیست، چون اونی که ذکر میکنن همین روایتی که دفاعین را حضرت در میاره. اگر درباره خصوص خمس روایاتی بود ممکن بود بگیم این روایت میخواد بگه زمین نسبت به خمس امانت داره، اما نسبت به چیزهای دیگه امانت دار نیست، پس خمس محفوظ میمونه تا امام دراره. این تو روایت نیست. اون روایتی که هست اینه که امام زمان دفاعین را در میاره، اون مراد دفاعین موجوده در زمان خودشو در میاره. یه مش دفاعین قبلا در آمده، خمسش هم یا پرداختن یا نپرداختن که اشخاص دیگه دفینه در بردن، یه مشش مونده به زمان حضرت ولی عصرون. پس بنابراین این دفینه رو اوسق دانستن تمام نیست. لذا بعضی های دیگه همون عیسی را گفتن آدم های معتبر را چیز بکنین، این برای حفظ ودیعه معتبرتر و مقدم بر دفن، بر دفن کردن مدفون کردنه. این هم این طرف، اون طرف گفتن. چه خلافه؟ نه دیگه، اونقدری که در نه، البته اونایی که مورد چیزن، اون که در وسط خودشه دیگه، آدم ایست مورد اطمینان هست. علم که شرط نیست، به حسب مثل متعارف چیزا. آدمی نیست که خیانت بکنه در وصیت، کافیست دیگه، مثل وصایای دیگه که قبول میکنه. خب بعضیا گفتن پس اونا این طرف وصیت رو انتخاب کردن، اینا هم دفن هر کدوم روی جهتی که اوثق تشخیص دادن برای حفظ. و قال قومون، بعضی قائل به تفصیل شدن، گفتن سهم سادات را همونجا صرف میشه، سهم امام را حالا یا دفن میشه یا چیز وصیت میشه. و قال قومون یجب ان یقسم الخمس ستت اقسام فسلاست اقسام للامام یدفن او یود اند من یوسق به امانته. که اینجا یه عبارت نسبت به سهم امام قائل به تخییر شده بین دفن و ایسا. اگر اطمینانی بودن هیچ کدام مسلم نباشه، که یکی از اینا قطعی باشه دیگری غیر قطعی، اگر نباشه که چنانچه هم نیست، میگه مخیر هر کدومی که از اینا رو انتخاب کرد نسبت به سهم امام، نسبت اون نصف همین کار را میکنه، ولی نسبت به سهم سادات که مستحقینش حاضر هستن، اون رد میشه بهش. یجب ان یقسم الخمس ستت اقسام فسلاست اقسام للامام یدفن او یود اند من یوثق و یا یوثق به امانته و سلاست اقسام الاخر یفرق علی مستحقیه من ایتام آل محمد و مساکینه و ابناء سبیله. این قول اخیر، قول تفصیل، و هازام ما ینبغی ان یکون العمل علیه، شیخ این را ترجیح میده. علتش هم میفرماید چون اون نصفی که مستحقینش حاضره، خب باید به مستحق داد. البته ولی اگر حاضر باشه، با حضور ولی اشخاص حق ندارن خودشون استبداد به خرج بدن، باید بدن به دست ولی، ولی به مستحقینش برسونه. اما موقعی که دسترسی به ولی نیست، هم مانند زکات، در زکات حق فقرا که موقعی سر 11 ماهه حقوق فقرا متعلق میشه به عین زکوی، حالا به هر نحوی حقوق متعلق میشه، زکوات هم اونا والی، ولایت والی داره، والیش عبارت از امامه یا من نسب کسی منصوب از نهای امامه، اونا والی هستن. این حالا اگر دسترسی نیست به والی، به والی حق دسترسی نیست، اون بلا اشکال زکات را به مستحقینش میشه رساند. کسی نگفته که زکات تعطیل بشه، دفن بشه، حتما باید این کار بشه، کسی نگفته. خمس هم شبیه به اوه که اون مقداری را که مستحقینش حاضرن و ولیش غایبه، خود شخص میتوانه ایصال بکنه به مستحقینش. و هازام ما ینبغی ان یکون العمل علی لان هازه سلاست اقسام مستحقها ظاهر و ان کان المتولی لتفریق ذلک فیهم لیس بظاهر کما ان مستحق الزکات ظاهر و ان کان المتولی لقبضها و تفریقها لیس بظاهر. الان خب زکات دست این سنی ها و نمیدونم امثال اینا که نمیشه داد، اینا که ولایت که ندارن، ولایت مال امام یا نواب امام امثال اینا. میگه خب وقتی که والی اونی که ولایت داره ظاهر نیست، ولی زکات باید به فقرا برسه، داده میشه، اینجور نیست که دیگه دفن بشه. ایشون این را ترجیح میده، کما ان مستحق از زکات ظاهرون و این کان المتولی لقبضها و تفریقها لیس بظاهر ولا احد یبول فی الزکات انه لا یجوز تسلیمها الی مستحقیها. هیچ کسی همچین حرفی در باب زکات نگفته. خب ایشون شیخ بعد از اینکه این قول اخیر را تو این اقوال اربعه که سه تاش چیزهای نسبتاً احتیاطیه، یکیش قول اباحه که احتیاطی نیست فرموده، بعد میفرمان که ولو انسانا استعمل الاحتیاط، کمتر کار نداریم، به همون مناطی که زکات شخص ولایت پیدا میکنه در مقابل وقتی که دسترسی به والی نداره، در باب زکات شخص ولایت پیدا میکنه خودش برسونه به مصرف، خمس هم همون جوره. ولو ان انسانا استعمل الاحتیاط و عمل على احد الاقوال المقدم ذکرها من الدفن او الوصایه لم يكن معثوما. اگر اون دوتا قول دیگر را که عبارت از دفن بود یا وصایت، اون را هم اختیار کرد، احتیاط را مطابق اون دوتا عمل کرد، یعنی همش را دفن کرد، هم سهم سادات هم سهم امام را، یا همش را وصیت کرد، این ایشون می فرماید لم یکن معصوما، اثمی گناهی نکرده. خب ایشون چی میخواد بفرماید؟ برگشت از اون حرف؟ قائل به تخییر شد ایشون؟ این عبارت دو سه احتمال هست که عرض میکنم. پس اگر حالا اون عبارت بعدی را میخونم بعد اون دو سه احتمال رو عرض میکنم، این اگر اون دوتا قول سابق را که دفن کل یا ایساء الکل که بود، اونا را اگر اختیار کرد لم یکن مفعول، اثمی مرتکب نشده، ولی اگر بخواد اون و اما تصرفی علاما تزمنه القول الاول، بخواد خودش بخوره، نه دفن کنه، نه وصیت بکنه، نه صرف کنه در چی ذریه و امثالینا، فهو ضد الاحتیاط و الاولا اجتناب و حسب ما قدمنا. اینجا چند تیکه عبارت هست که یه نحوه اندماجی داره که باید اینا توضیح داده بشه. یکی این است که الاولا اجتنابو، در بالا تعبیر کرد لا یجوز، فاما ما ادا ذلک فلا یجوز التصرف فی علی حالن. بالا گفت در غیر از مناکه و مساکن و متاجر لا یجوز التصرف، در ذیل تعبیر کرد الاولا اجتنابه، کلمه اولا تعبیر کرد. صاحب حدائق از این کلمه اولا فهمیده که تصرف جایزه منتها مکروهه. در کلمات قدما این را نوشتن، مصطلحات قدیم غیر از مصطلحات لائج فعلیه، رخصت و جواز احیانا به معنای اخص جواز اطلاق میشه، جائز یعنی نهی ازش نشده، منعی ازش نیست، لا تحریما ولا تنزیها. یکی از معانی جائز عبارت از اینه که مکروه داخل غیر جائز میشه، رخصت اونیست که نه منعی ازش نیست، یا مباح یا اگر باشه ترک مستحب به نه فعل مکروه یا اصلا عملیش مستحب، اون رخصت گفته میشه. در مقابلش لا یجوز غیر جائز، اونی که نه گفتن نکنید این کار را، نهی کردن، حالا یا به نحو تحریم یا به نحو تنزیه، لا یجوز. رخصت عبارت از اون است که مورد نهی نباشه، لا کراهتن ولا تحریمن، اما لا یجوز این است که مورد نهی باشه، کراهتن یا تحریمن هر کدوم شد داخل لا یجوز. جواز عرض کردم، جواز به من جوازم معناش عبارت از این است، همون با رخصت یکیه، جواز بالمعنى الاخر معناش این است که نه نهی ازش نیست. رخصت و جواز هر دو به معنای این است که نهی ازش نیست. لا یجوز مقابل رخصت است، مقابل جوازه، به معنای ازش نهی است، حالا یا تحریمی باشه یا تنزیهی. در کلمات قدما کثیر ما این استعمال شده. وقت اینجا کلمه اولا تعبیر شده، این را قرینه گرفته صاحب حدائق ظاهرن، توضیح نداده، این را قرینه گرفته که لا یجوز را خواسته حمل بکنه به کراهت، گفته که کراهت داره اگه کسی خودش بخواد تصرف بکنه و ایسا و دفن و صرف نکنه در ذریه. این هست یجوز، اون وقت لا یجوز مقابلشه دیگه، یجوز معنای خاص داره، لا یجوز چیز نقیض اوه. نه نه نه، یجوز اینا هست، جایزه یعنی منعی در کار نیست، لا یجوز یعنی منعی در کار نیست، مثل کلمه این است، آقا منعی هست و منعی در کار نیست، اینجوری مفادش اینه. حالا اطلاق این که منعی هست این است، حرمت اطلاق این که منعی در کار نیست، اونجا ممکنه بگیم هیچ گونه من در کار نیست. اتفاق این مطلبی است که بعضی‌ها گفتن، ولی به نظر میرسه که نه، اینجا اولا اولای الزامی است. ما لا یجوز را به اون معنایی که هم حالا استعمال میشه همون اراده میکنی، و معمولا هم لا یجوز در قدما هم بیشتر به همون معنای حرمت استعمال میشه، حالا اطلاقا یا وضعاً، حالا هرچی هست. همینجور اگر مطلق گفتن لا یجوز فلان مطلب، معناش عبارت از حرامه. احیاناً به معنای کراهت هم استعمال شده. خب ظاهر اون که همونجور هست. اولا در اینجا ما در اولا تصرف میکنیم، میگیم این اولویت، اولویت الزامی است. این مقدمه، مثل این است بگن شما آخرت مقدمه بر دنیاست، تصرفی که شما میکنی، چیزی که گیرتون میاد یه چیز دنیویه، ولی اجتناب اگر بخواید بکنی گیرتون یه چیز اخروی گیرتون میاد. اولویت به اعتبار ترجیح آخرت بر دنیاست، این تعبیر گفته میشه. بله، تعبیری هم هست، ما عند الله خیرون تعبیر میشه. و قرینه، ما بالا یجوز نمیخوایم در این استدلال کنیم، تعبیری که جلوتر از این تعبیر کرد، ولو ان انسانا استعمل الاحتیاط و عمل على احد الاقوال المقدم ذکرها من الدفن او الوصایه لم یکن معصوما، و اما تصرفی مطابق با قول اول که نه، این حرف نیست. اگر مراد از این اولا الزام نباشه، کراهت باشه، اسم که به معنای گناهه، او که در مکروهات که اسم تعبیر نمیشه، حالا در لایجوز اون حرفا هست، اسم یعنی گناه. این میگه اگر کسی یکی از اون دو قول قائل بشه، احتیاطی ها رو، گناه نکرده. اگر ما بگیم این سوم هم کراهت، کراهت نه الزام، اون اولی رو هم اختیار بکنه، گناه نکرده، هیچ کدوم گناه نکرده، اسم نیست. از این که جدا کرده ازش معلوم میشه در اخیر و انتخاب قول اول فیه الاسم گناهه، و این استفاده میشه که نمیتوانه انسان خودش تصرف بکنه بخوره. خب این خب توجیهش یه جور این است که فتوا به وجوب اجتناب اولا به این اعتبار، یکی این است خود اجتناب، چون اجتناب اثر دنیوی داره که ما تصرف هم نکردیم، ترک اجتناب اثر اخروی، ثمره اخروی داره. ما اینجوری خواستیم بگیم که دیگه اون تصرف هم نکرده باشیم. خب بحث میمونه که ایشون اول قائل به تفصیل شد و بعد فرمودن که اگر کسی یکی از این دوتا رو بگه لم یکن معصوما. سه احتمال در اینجا هست در این عبارت. یه احتمال این است که ایشون عقیدش این است که مخیره بین الثلاثه، و عبارتی هم که قبلا تعبیر شده بود به زکاتی را که مثال میزد، میگه کسی قائل نیست که واجب تأخیر بیاندازن، زکات را مستحق ظاهر ندن، حتما باید بذارن به بعد تا به دست ولیش برسه. میگه هیچ اینجا قائل نشده. در قسم بالا تعیین دو تا قول اول و آخر را، اول که میگه حتما باید دفن بشه، قول یکی از اینا، یا حتما باید وصیت بشه، ایشون اینو میخواد رد کنه. میگه تحتمی نداره، کسی در باب زکات نگفته حتما باید بذارن دفن کنن یا وصیت کنن و به مستحقش نرسانن. جواز را میخواد اثبات کنه، میگه جایزه به مستحقش برسونن. پس اولی که ایشون میفرمان ینبغی اینجوری باشه، نمیخواد بگید حتما باید به مستحقش برسونن، نه، از اول ایشون بالا هم که میخواستن بفرماین میفرمودن بر این که این جایزه به مستحقش برسونن، و اگر بخوانم صبرم بکنن دفنش بکنن و چیزم بکنن اونم جایزه. تنافی بین صدر و ذیل نیست، همون عقیده ایشون قائل به تخییره، منتها تصریح کرده اول اثبات جواز صرف در سادات را بیان کرده، اون نصف را، و بعد می‌فرمایند که بخواد همش هم حتی اون نصف هم بخواد دفن کنه یا وصیت بکنه اونم جایزه. اینو مختلفه، بعضی جاها وجوبی است بعضی هم عامه، اینجور نیست استحباب، متأخرین یعنی بقیه اینجوره، ولی در اونجا امنه. حالا چیو؟ هر کدوم من جهت احتیاطه، احتیاط نسبیه، در مقابل تمام اینا احتیاط نسبی داره، در مقابل اونی که ضد الاحتیاطه باید از انسان خودش بخوره، او ضد الاحتیاطه، اون های دیگه احتیاط نسبی داره، چون هر کدوم من جهت مطابق احتیاطه، چون خود یه شی را بذارن ولی یک به مصرف خودش برسونه، بالاخره ولیش به مصرف میرسونه، منتها تأخیر افتاده، الان هست میذارن ولی در زمان خودش، از یه جهتی تأخیر مطابق احتیاطه که خب بدن خود ولی برسونه به جای خودش، از یه جهتی مطابق احتیاط این است که الان چیز بشه چون عمل به فوریت شده. اینا چون هیچ کدوم یکی از اینا اولویتی نداره و ثابت نیست اولویت، شیخ قائل شده به تأخیر. حالا تخییر، دو جور تخییر میشه گفت، یک تخییر در مسئله فقهی، یک تخییر در مسئله اصولی به تعبیر علما آقایون. یه مرتبه این است که شیخ میفرماید که حکم الهی اینجوری است که یکی از این ستا هر کدوم رو انتخاب کردی، فتوا هم اگر بخواد شخص بده مفتی فتوا میده، میگه آقا شما مخیرید یکی از این سه کار را بکنید. این تخییر در مسئله فقهی است. تخییر در مسئله اصولی عبارت از این است که چند احتمال هست، چند دلیل هست، فرض کنید چند روایت در باب روایات گفتن، یه روایت یه چیزی میگه، یه روایت یه چیزی میگه، یه روایت یه چیزی میگه، انسان در این مسئله اصولی که کدام یکی از روایت‌ها رو حجت خودش قرار بده مخیره. اونی که میگه نماز قصره او رو حجت قرار بده و فتوا به قصر بده، یا اونی را که میگه تمامه او رو حجت خودش قرار بده فتوا به تمام بده، عملی را که میخواد بکنه، خودش بخواد نماز بخونه بعد از اینکه عقص کرد به اون روایت قصر که داله بر قصره، تعین پیدا میکنه بنابر عقص به قول اون قصر، روایت داله بر قصر، قصر تعین پیدا میکنه. اونی که روایتی که داله بر تمامه بعد از عقص به او تمام تعین پیدا میکنه. تخییر در مسئله اصولی یعنی حجت خودش را انسان مخیر تعیینن این قرار بده، بشه حجت تعیینی من منتبا بعد از اختیار من، یا اون یکی که قهرن دیگه نمیتونم خلاف اون انجام بدن و نمیتونم خلاف اون فتوا بدن. این تغییر در مسئله اصولی است. تغییر در مسئله فقهی این است که نه، از اول تعیینی نداره. من فتوا میدم، میگم یکی شما میخواد نماز قصر بخواد، میخواد تمام بخوانید. تخییر در مسئله فقهی باشه اصلا نمیشه فتوا به قصر داد، به وجوب قصر نمیشه فتوا به وجوب تمام داد، باید فتوا به تخییر داد، بگی شما آقا هر کدومی که از این دوتا رو خواستید بکنی کردید. به خلاف تخییر در مسئله اصولی است، میگه یکی از اینا رو انتخاب کن، انتخاب که کردی طبق اون انتخاب باید عمل کنی. حالا شیخ ممکنه ایشون بفرماید که ما آمدیم از این وجوه، آمدیم به نظر ما بهتر آمد، چیز را انتخاب کردیم، این تفصیل را، ولی حالا یک کسی از این وجوه اینو انتخاب بکنه دفن را، یکی از وجوه چیز را انتخاب بکنه عیسی را انتخاب بکنه، اونم اشکالی نداره. حکم در مسئله اصولی تخییریست در مسئله، و شیخ هم خودش تفسیر رو اختیار کرده، تفسیر اولی رو اختیار کرده و گفته اگه یک کسی هم تعیین کل را، دفن کل یا دفن عیسی کل را اختیار بکنه، اونم خب چون هر کسی یکی از اینا رو اختیار میکنه کرده. پس ممکنه، نه دو احتمال میگم، دو احتمال در مسئله است. ایشون میفرماید یا فتواش عبارت از اینه که تفکیر فقهیه، یا عبارت از این است، میگه ادله با هم متضاربه، میتوانه حرف ما رو انتخاب بکنه، میتوانه حرف اونایی که همش رو میگن دفن بکنید انتخاب بکنه، میتونه همه عیسایی ها رو انتخاب بکنه. میدونم این یه قوله، عرض میکنم یه قول، نه من میگم یه مرتبه ایشون فتواش این است که مسئله روشنه، همینیست که من میگم، اونا هم اشتباه کردن، و خود شیخ میخواد بگی که آقا با این بیان میخواد بگی آقا مخیری بین سه کار، یکی عبارت از این است که همشو دفن میکنید، یکیش عبارت از این است که همشو وصیت بکنید، فتوای شیخینه، ای مردم شما بخواید همشو دفن بکنید، حتی سهم چیز را جایزه، سهم سادات را میتونید همش رو عیسی کنید، هم سهم سادات را جایزه، میتونید تفصیل قائل بشید، نصفش را دفن کنید یا عیسی، نصفش هم برسونید، مجازید در تمام. یه مرتبه اینجوره، این تخییر در مسئله فقهیه. خود شیخ عقیدش این است که نسبت به سهم سادات تخییر، نسبت به سهم امام تعیین یکی از اون دوتا، تخییر بین دوتاست، ولی نسبت به سهم سادات تخییر بین سه چیز، بین دفن و عیسی و صرف. این مرتبه اینجوریه که ما بگیم اون اول جوازش را گفته بود، بعدم جواز قسمت های دیگر گفته. یکیش عبارت از این را تخییر در مسئله اصولی است، ما ادله متضاربه، ما بعضی از ادله را اختیار کردیم، کسی اون یکی همون یکی را اختیار کنه، اون یکی اختیار کنه، همه صحیحه، مثل در جایی که تخییر در ادله متعارضه قائل به تخییر شده باشن، اون روایات دفن یه مقتضاش یه چیزه، عیسی که از بعض جا استفاده میشه مقتضاش یه چیزه، اشخاص میتوانن یکی از اینا رو انتخاب کنن طبقش هم فتوا بدن. این تخییر در مسئله اصولی است که قهرن فتوا مطابق اون منتخبشون باید فتوا بدن تعیین. یه مطلب دیگه این است که نه، اصلا ایشون نمیخواد تخییر در مسئله فقهی یا تخییر در مسئله اصولی بگه، نه فقهن نه اصولا نمیخواد بگه. به مقتضای ادله حتما همین مطلبی که قبلا ایشون فرمود که نسبت به نصف صرف بشه، نسبت به نصف سهم امام تفکیر بین دفن و عیسی. منتها گاهی بعضی از ادله هست که اشخاص میگه او اجتهاد خودش را کرده. اگر کسی اجتهاد خودش معدی شد که فرض کنید فلان نماز قصره، ما میگیم گناهی نکرده، چون مطلب خیلی واضح نیست، روشن نیست، مطابق هوا و هوس عملی نکرده، زحمت خود که کشیده عقیده شده قصر. من خودم نماز را تمام میدونم، فتوای من به تمام بودن ملازم نیست من گناهکار بدونم شخص دیگر را که فتواش آمده قصر. میگم من زحمت کشیدم، رأیم به این معدی شده، قطعم دارم اینم صحیحه فرزن، ولی اونم زحمت خود که کشیده رو هوا و هوس و مشتهیات خودش نیست، قصور بوده نه تقصیر، گناهی نکرده. ایشون میخواد بفرماید عقیده به معنای اون دو قول، قول احتیاطی دفن یا چیز یا عیسی، یه قولی نیست که هوا و هوس و مشتهیات اشخاص اینا منشأ شده باشه، روی چیز کشونده شده باشه اینا این کارا رو کرده باشن. اون میگه گناه، گناهی در کار نیست. ولی تحلیلی ها ایشون میخواد بگه اینا رو تسامحه و معذور نیستن پیش خدا، اجازه نمیده اونا رو. میگه اونا که انه قاسمن، گناهکارن افرادی رو که حکم تحلیل میکنن، این توی تمایل خواسته سهم امام رو بخوره، سهم سادات رو بخوره، فتواش رو یه انچه فتوای رو درست کرده که برخلاف یه خورده تأمل میکرد میدونست که حرف غلطیه. ایشون خلاصه میخواد بگه اون دوتا قول اجتهادیست معذور، ولی قول به تحلیل اجتهادیست غیر معذور، رو تسامح بوده، محتمل هم هست این باشه، این احتمالات در کار هست.